بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در آخرین مسئله قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، ما این قاعده رو به مناسبت بحث‌های خیار حیوان عنوان کردیم. آخرین نکته‌ای که باقی مونده که الامر الثالثه این بود که بعضی تصور کردند این قاعده بر خلاف قاعده نیست. علا قول المشهور علا خلاف القاعده است، به علت این که حیوان و مشتری تحویل گرفته، مالک هم شده، فوقش این از خیار داره. اما مالک، حالا این حیوان در ملک مشتری به تلف آسمانی تلف میشه، بایع بیاد جبران کنه، خب این خلاف قاعده است علی قول مشهور. و اما گفتن علی قول غیر مشهوری، میتونیم ما این رو موافق قاعده بدانیم. وان این است که بگیم در زمان خیار اموال نقل و انتقال پیدا نمی کنه. در این سلاسه نه حیوان آمده به ملک مشتری، نه سمن رفته به ملک بایع، نقل و انتقال در زمان خیار نمیشه. سه روز که گذشت او وقت انتقال واقع می شود، حیوان میاد به ملک مشتری و سمن میره به ملک بایع. بله، من مثال رو رو خیار حیوان میزنم و الا بحث ما التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، ما در همه خیاراته. در اینجا گفتن این موافق قاعده است، به علت که هنوز حیوان منتقل به ملک مشتری نشده، هنوز به ملک مایع در زمان خیار، خب تلف شده از ملک او تلف شده، حالا در ید مشتری باشه. ید مشتری که ید غاصبانه نیست، ید امانیه، در دست او که ان امانتی هست، متلف طبیعی آمده اینو تلف کرده، مشتری هم هیچ تقصیری نداشته و این حیوان مرده، در ملک بایع هم بوده، مشتری هم کاری نکرده، یدش هم ید امانی بوده، خب علی قاعده است که باید از ملک بایع باشه. بنابراین روی مبنای کسانی که میگن در زمان خیار نقل و انتقال حاصل نمی شود، قاعده التلف فی زمن الخیار موافق للقاعده، مخالف اصول نیست. بله، ید امانیه، ید امانی که ضامن نیست، امانت در دست اینه. فعلا هازا، اینا اینو گفتن. و اما جواب این سخن درست نیست، به علت اینکه شما میگید حیوان، حالا مثال ما در حیوان میزنیم ولی بحث ما فقط خیار حیوان نیست، اشتباه نشه، همه خیاراته. حیوان میگید هنوز بر ملک بایع هست، سوال ما این است سمنم منتقل میشه به ملک بایع یا نه؟ اگر بگید سمن منتقل به ملک بایع است، جمع بین سمن و مسمن، بین عوض و معوض، معنیش این است بایع هم مالک حیوانه هم مالک سمنه، مشتری دستش خالی و بایع دستش پر، عوض و معوض مال، این که نمیتونید بگید، این که برخلاف حقیقت معامله است. و اما بگید نه، سمنم به ملک مشتریه و حیوانم به ملک بایعه، بسیار خوب. اگر سمن تلف شد از ملک کی تلف میشه؟ از ملک من له الخیار، نه من له خیار ده. بنابراین حیوان تلف بشه از ملک من له خیار له، سمن تلف بشه از ملک مشتری است که له الخیاره. بنابراین قاعده رو شما به کلی به هم میزنید. حالا علا فرض مبنا، ما میگیم علا فرض مبنا، مبنا که باطله، علا فرض قبول این مبنا هم قاعده مطابق اصول نمی شود، چون شما باید هم حیوانی که مثال به حیوان میزنیم در ملک بایعه است بگید از اون طرف میشه، هم سمنی که در ملک مشتری است. پس التلف فی زمن الخیار، ممن خیار له و ممن لا خیار له، هر دو میشود. این که قاعده ای نشود. ما بحث موضوعی اینجا الان نداریم، بحث ما بحث حکمیه که آیا شما قائل به چی می شوید. خب بریم. اما الان مبنای ما، من تکرار می کنم مبنای گذشته رو، ما با این که قائلیم به این که حیوان منتقل شده به ملک مشتری به حسب ظاهر، سمنم به ملک بایعه به حسب ظاهر، اما قاعده موافقه اصول. چرا؟ چون به حسب واقع حیوان مالیت نداشت، حیوان مردنی بود، دو سه روز مرد، هیچ کس هم اذیتش نکرد، بنابراین عمرش تمام شده بود. حیوانی که عمرش تمام شده بود در این دو سه روز بیشتر عمر نداشت، این چه مالیتی داره که بخواهن خرید فروش کنن؟ پس یتبین انها ظلمال لم یکن مالن فالبیع کان فاسدن فالثمن باق علی ملک المشتری والحیوان باق علی ملک بایعه، از ملک بایعه تلف میشه، تلفش هم از ملک بایعه. روی مبنای ما آمدیم مطابق قاعدش کردیم. بله آنم، ما هم دیگه احتیاج نداریم، آنم ما یه حرفیست که از باب ناچاری آمدن پیدا کردن. خب آقا بحث التلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار لا تمام شد. حالا میخواییم بریم سراغ سومین مسئله که امام در خیار حیوان داره. این سومین مسئله امام که آخرین مسئله خیار حیوانه، اینو بگیم و بعد بریم سراغ خیار شرط که مهمترین بحث خیارات خیار شرطه که در همه معاملات هست، که شب و روز در میان مردم هست. باید خیار شرط رو بیشتر روش سرمایه گذاری کرد، محل ابتلاء شدیده. خیار حیوان محدوده، خیار مجلس محدوده، اما خیار شرط حد و حدودی نداره، خیلی گسترده است. به هر حال اما این مسئله از ملک مشتریه. بله اینجا از ملک مشتری مطابق واقع است، ملت این که چیز بایه گذشته، بایه سه روزش گذشت، خواه عمه باشه استبرانیست، اون یک قول ضعیفیست که میگن خیار ادامه دارد مدت الاستبرا تا یه ماه خیار قابل، این قول ضعیفیه. قول مشهور عمه و عبد و حیوان همه سه روزه، قول مشهور معروف، اون خیلی قول ضعیفیه و ما هم متعرض شدیم و بحث کردیم. اجازه بدید عبارت امام رحمت الله علیه رو بخوانم. مسئله سوم، می نویسن تو کتابا مسئله سه، در حالی که المسئله بنویسن دیگه، صحیحش المسئله تو سالس هست دیگه، الف لاما تو تمام این مسئله ها افتاده، نمیدونیم چرا هم افتاده. عبارت امام رحمت الله علیه اینه: العیب الحادث فی الثلاثه. تا به حال بحث تلف بود، برگشتیم به خیار حیوان. تا به حال بحث تلف بود، حالا بحث اصول عیبه. اگر عیبی پیدا کرد حیوان، مثلا نابینا شد، اعوجاجی پیدا کرد، لنگ شد، اگر عیبی پیدا کرد تکلیف چی میشه؟ ایشون میگن العیب الحادث فی الثلاثه من غیر تفریط المشتری، مشتری من المشتری، من غیر تفریط من المشتری، مشتری کار خراب نکرده. نه جانم، اون بعد میاد. من غیر تفریط من المشتری، تفریط رو بزنید به مشتری، مشتری کار خلافی نکرده. بین به طبیعت الحال نابینا شد، به طبیعت الحال لنگ شد، عیب دیگری پیدا کرد، ولی زنده است. لا یمنع، این عیب لا یمنع عن الفسخ و رد، این عیب مانع فسخ و رد نیست. ببینید اینجا چهار تا مطلبه که امام یکیشو بیان کرده. اول این از این عیب مانع نیست، خیار حیوان ثلاثه ایام اگر مایل مشتری مایل بود از خیار حیوان استفاده میکنی، عیبیست که حادث شده، مشتری مقصر نبوده، بنابراین تصرفی نکرده، خوابت بری کرد. نکته دوم این است که آیا به خاطر این عیب می توان فسخ کرد؟ من نمیخوام از خیار حیوان استفاده کنم، مانعی دارم از خیار حیوان، نمیخوام استفاده کنم، میخوام از خیار عیب استفاده کنم، آیا میتونم از این خیار عیب در ثلاثه ایام، در ثلاثه ایام نه بعدش، آیا میتونم از این خیار عیب در ثلاثه؟ اینم یه سؤاله که ما مطرح نفرمودم. سوم این است که آیا بایه ضامن این عیب هست؟ پولشو باید بده؟ عرششو باید بده یا نه؟ خب عیبی پیدا کرده، من هم که مقصر نبودم، ایامم ایام زمان بایعه، وقتی در کلش ضامن ای تلف بشه در عیب که حاصل شده چرا ضامن نباشه؟ اینم سوم. چهارم این است که آیا این زمان مثل سابق زمان معاملیه یا زمان واقعیه؟ همین بحثی که قبلا داشتیم برمیگردم دوباره در این که اگر عیب پیدا شد چه باید کرد و چه احکامی داره. چهار تا مسئله است، یکیشو امام رحمت الله علیه گفته که این عیب لا یمنع رد به خیار، خیار ثلاثه ایام مال حیوان، این ایمانه نیست، علت این که این مقصر. دوم این است ما میخواهیم نه از خیار عیب استفاده کنیم در این ثلاثه ایام، یه مانعی داریم، نمیخوام از خیار حیوان استفاده کنیم، قولی دادیم، قول اخلاقی که این کارو نکنیم، دیگران نکردن قام نکنیم، اما از خیار عیب آیا میتونیم فسخ کنیم؟ سومم این است که آیا با یه زامن عرش این عیب و بده ای کلش تلف میشد زامن بود، حالا جز تلف شده زامن نیست. چهارم هم زمان، زمان ما عاملیست، یعنی به نسبت قیمت میسنجیم چند درصد قیمت رو باید بده یا نه به قیمت امروز، زمان واقعی به قیمت امروز باید بده، همون حرفی که سابقا هم شبیهش داشتیم. بنابراین این مسئله وسیع تر از آن است که در تحریر الوسیله عنوان شده و ما باید دنبال همه اینا باشیم. در اینجا ما یه بحث علل قاعده داریم، یه بحث نصوص. متاسفانه بزرگان کمتر دنبال نصوص رفتن، با اینکه دو تا حدیث خوب داریم در اینجا، کمتر سراغ نصوص رفتن، بیشتر علل قاعده صحبت کردن. حالا ما اول علل قاعده صحبت میکنیم یک به یک، اما اولی که امام متعرض شدن، آیا این عیب مانع خیار حیوان ثلاثت ایام هست یا نیست؟ جوابش این است علل قاعده مانع نیست. چرا؟ بلدن این که خیار حیوان وقتی ساقط می شود که مشتری تصرفی بکنه، مشتری تصرفی نکرده، مشتری عیبی ایجاد کنه، مشتری عیبی ایجاد نکرده، به طبیعت حال نابینا شده. بنابراین هیچ دلیلی برای سقوط خیار حیوان نیست. مشتری می تواند خیار حیوانش را هم اعمال کنه ولو عیبی هم پیدا شده و او هیچ تقصیری هم نداشته. پس علل قاعده حرفی که امام فرمودن رحمت الله علیه درست. و اما این که به دومی به عنوان خیار عیب میتوان استفاده کرد یا نمیتوان، خب عیبی حاصل شده، من میخوام از عنوان خیار حیوان محذوری دارم استفاده کنم، میخوام از عنوان خیار عیب استفاده کنم. در اینجا میگن آه خیار عیبی که ما داریم این از قبل از آنی که معامله کنن معیوب باشه. خیار عیبی که بعدن میاد عیبیست که قبل از معامله بوده، این عیبیست که بعد از معامله حاصل شده. این چه خیار عیبیه؟ عیب باطنی بوده بسیار خوب، ولی در این حال بعد از معامله پیدا شده. خب ظهور و بروزش بعد از اون، قبل از معامله که نابینا نبوده، استعداد این داشته که نابینا بشه. بنابراین بعد از ممکن است کسی در اینجا بگه آقا در این ثلاثه هر چه حاصل بشود بردوش بایه، بنابراین این عیبی که در ثلاثه حاصل میشه مثل عیبی است که قبل از ثلاثه بوده باشد. چون زامنه میرسیم الان زمان میگیم زامنه، وقتی زمان نه عیبم میگیم زامنه خواهیم گفت. وقتی ما بگیم زامنه عیب هست، خب چرا اجازه فسخ ندیم؟ همیشه زمان عیب با فسخ همراهه. ما در ثالث این دومیه سومی میگیم زامنه و دلیل هم داریم به اینکه زامنه. وقتی قائل باشیم با یه زامنه عیبه، چرا نتوانه فسخ بکنه؟ قبل از عقد باشه، ولی زامنه عیبی است که بعد از عقد، که با یه زامنه همیشه عیبهایی رو که با یه باد عرش بده زامنه در کنار عرش فسخ هم هست. میرسیم در خیار عیب، اونجایی که عرش میده فسخ هم هست. خب اینجا باید عرش بده، میگیم الان ثابت میکنیم عرش باید بده. خب اگه عرش باید بده در کنار عرش فس هم هست چرا حق فس نداشته باشد علل قاعده؟ بله عباتمون. حالا اجازه من اون دوتای دیگهش علل قاعده بگم بعد یه مقدار کلمات بزرگان رو بخونیم. و اما آیا زامن است و باید عرش بدهد؟ میگیم بعد زامنه، کلش و زامنه در ثلاثه، خب جزءش هم زامنه در ثلاثه. حالا اگر ده تا گوسفند بود یه گوسفندش فوت میکرد بقیه میمون، چون جز بود زامن نبود بود. حالا یه گوسفنده، این یه گوسفند چشمش از بین رفته، وقتی کلش و زامن است اگر طرف بشود جز به طریق اولا زامنه. اینجا قیاس اولویت رو ما میتوانیم اجرا بکنیم. به دلیل اینکه کلش اگر تلف بشه زامنه، چشمش تلف شده زامن نی؟ میدونم قیاس اولویت کجاست. اگر کل این حیوان از دنیا برود باید با عکس شما قیاس اولویت رو وارونه خوندید. قیاس اولویت کل وقتی حکمی داشته باشد جز به طریق اولا داره، اما اگه جز یه حکمی داشته باشه کل به طریق اولا نداره، اونو ممکنه کل حکمش جدا باشه. ما میگیم کل این تلف بشه باید پولش بده، حالا جزئی از این تلف شده باید پولش. من مثال دارم، ده تا گوسفند بود یکیش تلف شد، آیا نسبت به اون یکی زامن بود؟ با اینکه کل زامن بود جز هم زامن بود. خب حالا هم اگر یک گوسفند است کلش تلف نشه اما چشمش تلف بشه، این یک قیاس ها؟ بابا شما میگید تمام این مال، ببینید تمام این مال در زمان بایعه، وقتی تمام این مال در زمان بایعه چشمم در زمان بایعه دیگه، مجموع این حیوان در زمان بایعه در عهده بایعه، خب چشمشم در عهده او، همه چیش در عهده او. ما بگیم آقا اگه کلش تلف شد پولش بده، اما چشمش تلف شد پولش نده. این زور میبره. و اما فرق نمی کنه، اون خسران زیادیه اون خسرانی کمیه، علا کل حالین خسران زیاد باید بده، خسرانی کم به طریق اولا باید بده. و اما چهارمی هم زمانش در اینجا، هر چه ما در خیار عیب گفتیم اینجا میگیم. آیا در خیار عیب قائلیم زمانی که هست عرشی که باید بدهد به حسب قیمت معامله است عرش باید بده؟ اگر اونجا اینو گفتیم در ما نحن فی هم همین میگیم، اما اگر اونجا گفتیم نه عرشی که در مقابل عیب میدهد باید مطابق قیمت سوقیه باشد، برسیم ببینیم اونجا چی میگیم. هرچی در اونجا در خیار عیب گفتیم که عرش مطابق قیمت سوقیه است یا مطابق قیمت معامله است، هرچی اونجا گفتیم اینجا میگیم تفاوتی بین هما نیست. حالا ببینید من یه مقدار کلمات ببینم بگم، کلمات بعضیش فقط سراغ این رفتن، همین حرفی که امام فرموده که مانع نیست وجود عیب از خیار ثلاثه، ادعای اجماع هم شده همین، اما عرش و امثال ذلک اینا دیگه اجماعی نیست. اونی که ادعای اجماع شده همون حرف امامه که اگر عیبی پیدا بشود مانع از خیار حیوان نیست. ببینید عبارت من بخوانم، مرحوم علامه در قواعد داره، ولو تجدد فیه عیبون، این جلد 13 قواعد چیز خدمت شما که عرض کنم مفتاح الکرامه است، چون مفتاح الکرامه متنش قواعد دیگه، جلد 13 مفتاح الکرامه صفحه 335. در مفتاح الکرامه اول متن قواعد می نویسه. متن قواعد اینه: ولو تجدد فیه عیبون من غیر جهت المشتری، مشتری مقصر نبوده، فان کان فی الثلاثه تخیر کل اول، اگر در اون 3 باشه خیار حیوانه باقیه، و فی العرشه نظر، آیا عرش باید بدهد یا ندهد، فیه نظره. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه بعد از این جمله در توضیحش میگه المرادو انهو یتخیرو بین الرد والامساک، مراد این است که اگر عیب پیدا شد این مخیر بین رد و امساکه. اینجا رو دقت کنید، فی زمن الخیار الاصلی، اصل خیار حیوان رو ازش استفاده میکنه، نه خیار عیب. اول مشترط بعد القبض یا خیار شرط، از خیار شرطش استفاده میکنه، این عیب مانع نیست. از خیار حیوان استفاده میکنه، این عیب مانع نیست. ولا اعرف و فیه خلافن، اینجا اجماعی که این عیب مانع از اخذ به خیار اصلی نیست. این خیار شرط باشه این عیب مانعش نیست، خیار حیوان باشه این عیب مانعش نیست، این مورد اجماع. چی؟ اونم همینطوره، اونم با این فرقی نمیکنه. بل نقل علیه الاتفاق عن بعض المحشین، از بعضی از محشین علی روزه نقل کردن که بازم اونا قائل به اتفاق شدن. ایشون لا عرف خلافن میگه، اون اتفاقه میگه، با فاصله و تظهر و دعو الاجماع من عبارت دروس، از عبارت دروس هم اظهار اجماع میشه. و قال فی ریاض، عبارت ریاض هم دقت کنید بقیه بمانه، جلد 9 ریاض صفحه 49، لا یمنع العیب الحادث فی الحیوان من غیر جهت المشتری، مشتری مقصر نبوده، فی زمن الخیار، لا یمنع از چی؟ من الرد به اصل الخیار. بازم همون حرف امام، خیار حیوان ساقط نمی شود به وسیله بروز عید، مطلقا بلا خلاف فی الظاهر. چرا؟ ایشون میگه دلیلش لانه مضمون علی البایع بالوفاق علی الظاهر. بقیهشو میذارم فردا انشاءالله الرحمن، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.